اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما، اهالی ماه رحمت و مغفرت، ماه رجب. خوش آمدید به یاد خدا. با افتخار در خدمت شما خواهیم بود و خدا را از این لطف شاکریم. در خدمت استاد جناب حاجی حاجی اکبری عزیز هستیم. حاجی سلام علیکم، قبول باشه طاعات و عبادات، خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و بینندگان گرامی. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق ورود شایسته به ماه مکرم رجب رو به همه ما کرامت کرده باشه. فضای ماه رجب از اتفاق تو بهار هم هست و فضای ما هم کاملا فضای بهاریه به لطف خدا و فضل الهی. همین اتفاقی که در طبیعت در بهار میفته تو فصل بهار و تفاوتی که با زمستان داره، این اتفاقی که در مکان پیرامون ما میفته، به عنایت الهی چنین اتفاقی در زمان و در باطن زمان رخ میده، میشه ماه رجب. یعنی فرق ماه رجب و بعدش ماه معظم شعبان و بعد ماه مبارک رمضان با فرصت‌های دیگه یک چنین تفاوتیه. یعنی یک نوع بارش دمادم فیض الهی و عنایت پروردگار متعال، یک چنین فرصتی رو حقیقتاً باید غنیمت شمرد و از لحظه‌هاش استفاده کرد. امیدوارم انشالله برای همه عزیزان مبارک باشه این ماه پر برکت و فرصتی باشه برای انس بیشتر با خدای متعال و تحصیل نورانیت و معنویت انشاءالله رحمان. در خدمتون.
آقا ما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو محضر شما به سر این سفره پررزق میهمان هستیم الحمدلله رب العالمین. نکات خیلی ارزشمندی رو شما فرمودید از رساله حقوق امام سجاد. رسیدیم به حق اعضا، از حق لسان عبور کردیم، رسیدیم به حق شنیدن و حق گوش. جلسه گذشته نکته خاصی رو شما اشاره فرمودید و خلاصه تقسیم کردید که در حق شنیدن ما یه بخشی رو به نام حق الناس داریم که حالا غیبت جز اون بود، یک بخشی رو به حق الله تعبیر فرمودید و مرتبه سوم فرمودید حق النفس هست، یعنی اون چیزهایی که شنیدنش به خود ما ضرر میزنه و این امانت رو دچار مشکل و عدم استفاده صحیح میکنه. به موسیقی پاک و ناپاک اشاره فرمودید. خب میشه گفت سیلی از پیام و سوال اومد، 4-5 برابر معمول همیشه‌مون پیام مردم فرستاده بودن. خب نشون میده که هم اهل دقت هستن مردم، هم دغدغه این موضوع رو دارن و خب تو جامعه ما همین اتفاق افتاده، مثلا تو اماکن عمومی یا نکات دیگه اشکالاتی به وجود آمد. شما فقط من این رو عرض کنم که فرمودید شنیدن قنای حرام عواقبی داره، از جمله غفلت از یاد خدا میاره، تاریکی درونی میاره، گسل شخصیتی و شکست شخصیتی میاره، ابتلا به پوچی و گم کردن هدف داره در پی و اضطراب و پشیمانی برای انسان به وجود میاره. در خدمت شما هستم.
متشکرم. خیلی ممنونم. ملاحظه کردید که امام سجاد علیه السلام حق شنیدن رو با مسئله حفاظت و پاک نگه داشتن این نعمت بزرگ الهی شروع کردن. یعنی در مجموع دو حق رو امام علیه السلام برای قوه شنوایی ما و شنیدن ما یادآوری میکنن. حق اول تنزیه و پاک نگه داشتن. خب ما باب بحثمون چند جلسه است همین مسئله حفاظت و همون حق اوله که پاک نگه داشتن، تمیز نگه داشتن و حفاظت از این قوه بسیار مهم و حساسه. حساسیتش هم اینه که کاملا متصل به قلب انسانه، یعنی عمیق‌ترین بخش شخصیت ما تحت تأثیر شنیدنی‌های ما قرار می‌گیره. فإنه باب الكلام إلى القلب، مستقیم میره به قلب. خب با این محاسبه ما فرصت رو غنیمت شمردیم با استمداد از کلام الهی و با استفاده از کلمات اولیاء خدا از جمله خود امام سجاد علیه السلام، سعی کردیم این تنزیه معنا بشه، یعنی پاک نگه داشتن شنوایی به چه معناست. ناچار بودیم این مقدار مصادیق رو بررسی کنیم. خب خاطر عزیزتون هست که ما شنوایی های شنیدنی های حرام رو صحبت کردیم، گذاشتیم در دستور بحث، یعنی اون چیزایی که شنیدنش ضربه های غیر قابل جبران روح و جان و شخصیت و اکنون و آینده ما وارد میکنه. اینها رو ملاحظه کردیم، شما الان فهرست کردید، اونها رو یادآوری فرمودید. بخشی بود که شنیدنی هاییست که ما رو مبتلا به حق و ناس میکنه و باید همیشه نسبت به این بخش فوق‌العاده مراقبت داشته باشیم. غیبت و بهتان و تمسخر و افشای اسرار مؤمنین و امثال اینها. یک بخش هست که اینها در واقع شنیدنش یک نوع حرمت شکنی نسبت به حضرت حقه و اولیاء خداست. عرض کردیم مثالهاش مواردی است که کسانی ممکنه در مقام تمسخر مقدسات بر بیان، احکامش رو عرض کردیم، اونام شنیدنش حرام قطعیه. و فصل سومش هم عبارت بود از شنیدنی هایی که ظلم به خوده، یعنی به ما آسیب میزنه. چند مثال ما براش مطرح کردیم، شاید بشه گفت مثال اصلی و مصداق ویژه‌اش عبارت است از موسیقی حرام، که همینجور که اشاره فرمودید بعد از طرح بحث موسیقی در جلسه ما سوالات فراوانی عزیزان ما فرستادند که اینا رو من مرور کردم و الانم پیش ما هست خیلی از پیامک هایی که عزیزانمون فرستادند. هم خیلی ها تشکر کرده بودن از اینکه این یاداوری ها داره انجام میشه و عده زیادی از عزیزانمون هم صحبت از این دارن که در جامعه میگن خود ما مراعات میکنیم، اهل مراعاتیم، توجه داریم به این که بالاخره موسیقی پلید و آواهای بالاخره گمراه کننده چقدر آسیب میزنه، خودمون مراقبت میکنیم، تو منزل اصلا از این حرفا نداریم، نمیشنویم، خودمون بچه هامون مراعات میشه، ولی چیکار کنیم از محیط هایی که درش حضور پیدا میکنیم؟ بعضی ها گله کردن که مثلا ما میریم پارک میخواییم یه چند دقیقه آرامش خاطری داشته باشیم، قدمی بزنیم، انواع و اقسام این صداهای ناهنجار به گوشمون میخوره، مغازه‌هایی هستن این صداها رو پخش میکنن خیلی بلند و نامناسب، یا ممکنه بعضی ها تو محیط های آزاد رعایت نکنن،
فضای ورزشی برزن.
بله، یا بله بعضی ها در ارتباط با فضای ورزشی گفتن. میدونید یک نوع مصرف بیرویه موسیقی و بدون انتخاب های دقیق توی جامعه ما رواج پیدا کرده، این یه واقعیته. همین سوال ها حکایت از این مسئله است. ما حالا خیلی هم مفصل بحث نکردیم شاید مثلا یادتونه جلسه پیش عرض کردم از جمله مباحثی است که حقه که فراوان درباره صحبت بشه، یعنی مجالس متعدد، جوانب گوناگون مسئله. در همین حدی که ما در این جلسه به مناسبت به مسئله اشاراتی داشتیم، مواجهیم با این همه سوال و پیام و تماس، و این نشون دهنده یک ابتلاء فراوانه. یعنی بعضیا خودشون مراعات میکنن، بچه هاشون رعایت نمیکنن، بعضیا بچه ها اهل رعایتن، پدر مادر احیانا رعایت نمیکنن، بعضیا خودشون اهل رعایتن، همسایه رعایت نمیکنه، میگن همسایه هامون رو چیکار کنیم؟ ما توی محیط آپارتمانی داریم زندگی میکنیم، صدای این موسیقی های ناپاک از همسایه ما بلنده و به ما میرسه، چنان که در کلان شهرها معطل شدن تو ترافیک ها معمولا و خیلی وقتا همزمان میشه با شنیدن این قبیله از صداها. خب اینجا یه بخشیش توصیه های اخلاقیه و نهی از منکر به معنای عمومی کلمه است. خب باید تذکر داده بشه و این عزیزانی که وارد این محیط ها میشن حتما برن انجام وظیفه بکنن، به اون اشخاص تذکر بدن، اشخاصی که رعایت نمی کنن به اون مغازه ها تذکر بدن. و حتی جالب، نمونه هایی الان اینجا ذکر شده، قبلا هم به ماها مراجعه از این قبیل هست که مثلا توی ماشین نشستیم، خب به عنوان یک کسی که بالاخره باید این مسیر رو بره، حالا تاکسی یا اتوبوس یا بین شهریه یا درون شهریه، بالاخره از این قبیل، میگن نشستیم یه دفعه مواجه میشیم با پخش یک مثلا موسیقی ناپاک و پلید، اونم با صدای نامناسب. خب میگن اینو پخش میکنه. خب اینا میدونید همه حق الناسه، یعنی اون راننده حق نداره چنین چیزایی رو پخش بکنه و توزیع کننده یک چنین کالای پلیدی باشه که هم خودش رو به نکبت، به فقر، به بدبختی مبتلا میکنه، هم به کسانی که همراهش هستن ضرر میزنه. خب اینجا جای نهی از منکره، جای تذکره، جای تذکر زبانی است، هم مؤدبانه هم محکم باید تذکر داد، باید نباید بی تفاوت شد. یه مقدار زیادی از این قبیل از ناهنجاری ها محصول بی تفاوتی هاست. وقتی من بی تفاوت بودم، جناب عالی بی تفاوت بودید، عزیز دیگر ما بی تفاوت بود، یعنی رد شدیم، نتیجهش همین میشه دیگه. یعنی اون شخص خیال میکنه در باطل خودش خودش رو حق میدونه. تازه میگن گاهی مراجعه هم کردیم تذکرم میدیم، میگن این تازه مجازه، اینی که ما داریم پخش میکنیم جز مثلا آهنگ های مجازه. خود این عزیزمون میگه که من نمیدونم اگه این مجاز باشه پس نامجازش چی میشه واقعا این چیزی که داره پخش میشه. پس یه بخشی وظیفه عامه که همه نسبت به این مسئله احساس وظیفه بکنن و واقعا یاداوری و تذکر رو وظیفه خودشون بدونن. یعنی نهی از منکر.
پرانتز میخوام یه خواهش کنم از شما، ببخشید وسط کلام شما، عادت به این بی‌ادبی نداشتم. میخوام یه فرمول از شما بگیریم. هفته قبل هم پرسیدم، بخشش رو فرمودید، شاید یه سری بیننده ها امروز بیننده یاد خدا باشن. ما یه مقوله‌ای داریم به نام مجاز و غیر مجاز. نمیخوام این مجاز و غیر مجاز رو تعریف کنیم، آنچه که مهری از یک نهاد بر روش هست. میخوایم مجاز و غیر مجازی که مهر اسلام روش هست رو فرمولی براش داشته باشیم. این خطکش، این مقیاس برای زندگی ما مؤثر باشه. فرزند ما میخواد موسیقی رو بشنوه، یا میخوایم تو خودرومون سفر میریم و یا اتفاقات دیگه‌ای که میفته بدونیم موسیقی پاک و ناپاک رو بتونیم خودمون اجتهاد اجتماعی کنیم و تشخیص بدیم، چه کنیم؟
خب در حد پاسخ کوتاه ما میتونیم به مسئله بپردازیم. اون پاسخ کوتاه اینه که در معیاری که به ما ارائه شده و شاخصی که ارائه کردن اینه که این غنا و موسیقی که یا حتی ممکنه صدای تنها باشه که کسی از یک حنجره‌ای بیرون میاد، یا از آلات موسیقی یا ترکیبی، یعنی هم آلات موسیقی نوازندگی هست هم همراهش یه خوانندگی هست، اونجایی که جنس این صدا و اون آوا و اون موسیقی، این با عنوان گمراه کنندگی همراه میشه. گمراه کنندگی هم دو مثال روشن داره، یا گمراه کننده فکری و ذهنی باشه، یعنی ترویج دهنده لاابالیگری، فاصله گرفتن از احکام الهی، از دین و جدا افتادن از معنویت و غفلت از پروردگار متعال و امثال این هاست، یا اینکه تحریک کننده شهوات در انسان. جنس این صدا، این آوا، این متنی که خونده میشه یک چنین ویژگی رو داشته باشه. این فرمودن فقهای گرامی ما که این میشه در زمره همون موسیقی و غنای حرام، شنیدنش حرامه حتی اگر برای اون شخص چنین تأثیری رو نداشته باشه، چون نوع این موسیقی پلیده و حرامه و مناسب مجالس عیش و نوش و مجالس بطالین، بیخبران از یاد خدا، کسانی که اهل دین و دیانت و اینها نیستند. یکی از دوستان میگفت که حالا اینو که ما میشنویم یه لحظه احساس کنیم که آیا امام عصر علیه السلام راضیه؟
آیا تو این مجلس
اگر الان حضور داشته باشن حضرت، همین یه لحظه انسان فکر بکنه دیگه، بگه الان اگر ما در این مجلس در محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا باشیم، آیا حضرت این صدا رو میپسندن؟ این آوا رو، این نغمه رو میپسندن؟ بنابراین معیارش اینه و تشخیص هم دیگه به عهده خود مکلفین هست، یعنی در واقع آحاد افراد مؤمن باید چنین دقتی رو داشته باشن و خودشون رو مجهز کنن به این تشخیص.
میدونم خیلی سخت بود جواب دادن به این جواب فقهی و اجتهادی، اما
در حد
خیلی خوب و
توضیح کوتاه دیگه خیلی. که حالا بشه در یک چنین
ممنونیم از
فرصتی مفرد بزرگی باریم. به حضرتون عرض کنم، به این عزیزانی که پیامک فرستادن من یه نکته دیگر رو هم عرض میکنم. پس یه بخشی این هست که ما حتما بی تفاوت نباشیم در برابر این موارد،
اگر احتمال
قرار
تأثیر دادیم بریم نکنیم، اگر نه اونجا رو ترک کنیم،
یا دیگه نهایتا به تعبیر شما انسان وارد یک چنین محیطی نشه و رها کنه. اما یک طرف دیگه هم هست، ما نمیتونیم در یک چنین مواردی صرفا از نظارت عامه کمک بگیریم، اون به جای خودش محفوظ، یعنی بنده، جناب عالی، عزیزان بینندمون، همه وظیفه داریم، باید به وظیفه شرعیمون عمل کنیم. اما ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، در خیلی از این موارد نهادها، مجموعه های مسئول وظیفه مندن که جلوی مزاحمت های صوتی رو بگیرن. حالا اگر مزاحمت های صوتی پاک هم باشه و یه کسی نمیخواد بشنوه، مگه واجبه؟ ملازم. حتی اگر او خوبم باشه، ولی یه کسی احساس میکنه داره آزرده میشه، صداهای غیر طبیعی، غیر عادی از پخشهای ناهنجار و غیر عادی و غیر طبیعی، اینا جزء مصادیق مزاحمت و اون کسانی که مرتکب این کارها میشن جزء مزاحمان اجتماعی هستن. باید خوب بالاخره دستگاه‌های مسئول اونجا وارد میدان بشن، با اینا برخورد قاطع و جدی باید بشه. این مسئله بین المللیه، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. این بخش از عرض من، یعنی هر جای دنیا شما برید این قوانین رو دارن. مثلا همسایه حق همسایه آزاری نداره، به چه حقی به خودش اجازه میده میگه من الان مثلا تولد بچمه یا فلان مراسم شاد رو دارم، دیگه تمام این آپارتمان باید، تمام این مجموعه مسکونی باید با این آپارتمان خودشون هماهنگ کنن که همسایه‌شونه. میگن یه شبم که هزار شب نمیشه. و صداهای ناهنجار حتی تا هم همسایه‌های پیرامونی، خب اینا قطعاً غیر شرعیه. چنان که اگر روزه هم، مجلس روزه ابو عبدالله الحسین علیه السلام هم بگذارن و اسباب رنجش و مزاحمت برای همسایه‌ها رو فراهم بکنه، واقعا آزار دهنده باشه و شنیدید دیگه فقهای ارجمند ما اون رو هم حرام میدونن، اون هم باید مراقبت و کنترل بشه. اما بحث من یه نکته فراتری هم هست، یعنی این که به شکل عموم، اما در ارتباط با مخصوصا موسیقی های پلید که یک کسایی به نظر میرسه برنامه ریزی شده و با پشتوانه های خارجی، حتی گویا اینا اصلا مأموریت توزیع این کالای ناپاک و این ویروس های خطرناک رو توی جامعه دارن، گاهی هم تجاسر میشه، یعنی کسایی جسارت پیدا میکنن این رو توی جایی پخش میکنن علنی، ولی حالا کسی تو خلوت خودش و خدای خودش، ما اونجا کاری نداریم، ربطی به ما نداره، به خودش داره ظلم میکنه، اما وقتی میاد تو محیط بیرونی و عمومی این ویژگی رو پیدا میکنه. بنابراین دستگاه مسئول هم واقعا باید به وظایفشون در این بخش ها عمل بکنن، اون هم به جای خودش محفوظه. خب خاطر عزیزتون باشه، ما بعد از یادآوری بحث غنای حرام و موسیقی پلید که یکی از اون سرفصل های شنیدنی های حرام بود که عوارضش عوارض بسیار خطرناکی است برای خود شخص، فهرست کردیم، شما خوندید اول جلسه، بعضیش هم واقعا جبران ناپذیر و دیر جبران هست، آثار کوتاه مدتش، آثار بلند مدتش و مخصوصا آثار آخرتیش، یعنی از همینجا شروع میشه عواقبش، از انواع و اقسام بیماری های روانی روانتنی تا برسه به عوارض معنوی و امتدادش مخصوصا زندگی ابدی انسان رو تحت تاثیر قرار میده. یادتون باشه عرض کردم حتی موجب فقر و فلاکت هم میشه، از جمله یورث الفقر داشت در بیان امام علیه السلام. خب اما مصداق دومی که ما آخر جلسه گذشته بهش پرداختیم، شنیدن مطالبی است که اینها در واقع تحریک کننده شهوات جنسی در اشخاص هست. آخر جلسه توی فرصت کمی این مصداق رو ما مطرح کردیم و دیگه رد شدیم، دیگه فرصتی برای توضیحی نبوده. به نظرم مناسب باشه من یک اشاره هم به این فصل داشته باشم با یادآوری هایی که در این بخش لازمه و اینم مبتلا به و جالبه، باز همین تذکر رو که دادیم در کنار او بازی سیلی از پیامک ها و تماس ها مربوط به این بخش از مسئله هم هست و به اذن الله تعالی یک فهرستی از شنیدنی های مکروه رو هم امروز ما ناچاریم بهش اشاره کنیم، نمیخوایم دیگه بحث ها بیش از اندازه طولانی بشه. در خدمتون هستم هر وقت که فرصت باشه عرض میکنم.
یک دو دقیقه با بیننده های خوب عزیزمون تأملی کنیم، آرامشی کسب کنیم، هرچند که تو پیام های روزهایی که خدمت شما شرفیاب هستیم یکی از تشکرهایی که مردم میکنن تشکری است که از آرامش شما به مردم منتقل میشه، این لطف خداست به شما، ما هم شاکریم و از حضور شما ممنونیم. با ما همراه باشید. 3066-77 یاد خدا ادامه دار. یعنی رواج این موسیقی ها هم میتونه بسیار مؤثر تو گمراهی هم خودمون هم دیگران بشه، یعنی علاقه بر شنیدن این آسیب رو داشته باشه. یاد خدا جریان داره انشالله تو زندگی همه ما و خدا رو شکر سر سفره پر رزق رساله حقوق امام سجاد علیه السلام امروز هم مهمان هستیم. آقا موسیقی رو فرمودید از شنیدنی های حرام، بله. آیا ما به جز موسیقی شنیدنی حرام دیگری هم داریم؟
بله، غیر از اون فهرست، دو فهرست قبلی، در این بخش اخیر که مستقیما شخص به خودش ستم میکنه اگر خودش رو در معرض این نوع از شنیدنی ها قرار بده، مصداق دوم بعد از موسیقی حرام عبارت است از شنیدن مطالب شهوت انگیزه. این بخشه که من با اجازتون یه توضیح عرض میکنم. جلسه گذشته سریع به مسئله پرداختیم اواخر جلسه، یه فرصتی شد عرض کردم. ببینید ما انشاءالله در آینده نچندان دور در فهرست حقوق اعضا یه بحثی راجع به حق غریزه جنسی داریم، اونجا انشاءالله مفصل تر صحبت میکنیم، خواهیم رسید. البته حقوق مشترک بین اعضا هم مطرح دیگه، اونجا من اگر توفیق بود و عمری انشاءالله رسیدیم یه بیان دقیق و تفصیلی مبتنی بر رساله حقوق انشاءالله خواهم داشت خدمت عزیزان، چون باز از مباحث به شدت مورد نیاز جامعه مخصوصا مخاطب جوان عزیز ما هست. اما یک نکته رو اینجا باید اشاره کنم و اون این که شنیدنی های شهوت انگیز یک مصداق فقط حلال داره، اونم در ارتباط خصوصی بین زن و شوهره و سلام، هیچ مصداق دیگه ای نداریم ما. یعنی به شکل مطلق و کلی قانون
شنیدنی شهوت آمیز در صورتی حلاله که بین زن و شوهر،
فقط تو ارتباط بین زن و شوهره و سلام، به قول طلبه ها لیس و الا، یعنی هیچ مثال دیگه ای نداره.
نه مشاور نه دیگران، هیچ کس
هیچی نداره. بله، یعنی یک
استثنائی قائل شد،
هیچی، روابط دوستانه نمیدونم چه. خب این قاعده عمومی داشته باشین که قرآن کریم هم میفهمد الا علی ازواجه، فقط، که انشالله در اون بحث خودش برسیم من عرض خواهم کرد. بنابراین هر نوع شنیدنی که غریزه جنسی رو در شخص به نحو غیر مشروع فعال میکنه، این حرامه، جز مصادیق شنیدنی های حرام به شمار میره. در این بخش هم فقها عظام و بزرگ ما که احکام شریعت رو دستبندی شده و بسیار روشن برای ما مطرح کردن، بین همه اونها هم اجماعی است این حکم، یک حکم کلی و روشن. اما بعضی از توضیحات که من جلسه پیش اینها رو سریع گفتم، منتها الانم هم به جهت یادآوری هم به جهت سوالاتی که عزیزانمون داشتن باید اشاراتی داشته باشم. مصادیقی که داره عمدتا مربوط میشه به شنیدن از نامحرم. وقتی شنیدن از نامحرم در یک فضای غیر عادی قرار میگیره، که مثلا یک مثالش خلوت با نامحرمه، که شنیدید در روایات به شدت مسئله مورد تقبیحه و اونجا رو محیط رفت آمد شیطان معرفی میکنن. خب شنیدن از نامحرم وقتی که در محیط خلوت باشه و این گفتگوها هم بره در موضوعات خصوصی، تو روابط صمیمانه، دوستانه و تحریک کننده، اونجا میشه جزء مصادیق شنیدنی های حرام. این اختصاص به خدمتون عرض کنم محیط خلوت هم البته نداره، یه مثالش بود اونچه که عرض کردیم، که منتها تو جمعهایی که لاوبالی هستند، اهل رعایت نیستند، اونجا هم باز اگر همین اتفاق بیفته، یعنی منحصر در خلوت نیست، منتها در خلوت خیلی در معرضه. این خلوت میدونید هم خلوت حضوریه هم خلوت تلفنیه، اونم خلوت دیگه، یه دو نفر نامحرم شروع بکنن با هم دیگه،
یا اینترنتی،
بله. منتها حالا ما چون بحثمون بحث شنیدنه دیگه، بحث صداست، که چه حالا در حضوری باشه چه به صورت مثلا تلفنی دارن صحبت میکنن فرق نمیکنه، اونم عیناً همین حکم حرام برش بار میشه و اونجا در واقع شخص داره سعادت و خوشبختی خودش رو به آتش میکشه و این امانت بزرگ الهی، یعنی قلب خودش رو در معرض بزرگترین بیماری ها و آفت ها قرار داده. عرض میکردم که منحصر به خلوت نیست، در محیط مشترک هم این اتفاق میفته، جایی که جمع های لاابالی هستن. باز اونجا هم شنیدنی های از همین قبیل که تحریک کننده است باز همین حکم رو داره. شوخی های محرک که مثلا میگن تو همین پیامک ها هست، میگن مثلا ما تو محیط کارمندی هستیم، توی شرکتی کار میکنیم، توی اداری کار میکنیم، با همکارای خودمون صمیمی هستیم، میگیم، میخندیم. خدا میدونه در روایات ما برای شوخی ها بین نامحرمان چه احکام سختی وارد شده، وقتی که چون اینها زمینه همین تحریک های خطرناک درش هست و همین آسیب ها رو داره. اگر خاطرتون باشه یه مصداق دیگه هم من گفتم و اون مواردی بود که شنیدن صدای نامحرم وقتی که آمیخته با ناز و کرشمه و امثال اینها باشه، اینم از همین مصادیق که البته به شکل طبیعی این نوع شنیدن ها بیشتر متوجه خانوم هاست، یعنی صدای خانوم نامحرمه که این آسیب رو داره. البته
شاید اصلا میشه با نازکرش به صحبت کنه، ایجاد ناراحتی
هم میکنه، ولی خب از ناحیه مردان شنیدن حرفایی است که اغواگره و برای خانوما میتونه آسیب های این چنینی داشته باشه. اینجا هم باز نهی شده، چنان که صریح قرآن کریم هست که فلا تخزعن بالقول، چون پیوستش بیماریه و تحریک هست، آسیب های جدی پیوستش هست، اونجا هم ممنوع شده. خب خاطرتون هست که من یه فهرست از آسیب های این نوع شنیدنی ها رو عرض کردم. البته این نوع شنیدنی ها چه در ارتباط و حضوری باشه، چه از طریق مثلا مثل تلفن و امثال این ها باشه، چه حتی صداهای ضبط شده باشه،
پیغام
فرقی نمی کنه. حالا یه کسی نخواد مثلا یه استثناهایی اینجا درست کنه، هر کدوم این موارد که منجر به تحریک شهوات جنسی بشه توی یک رابطه غیر صحیح و نامشروع، که عرض کردیم تنها مصداق مشروعش ارتباط بین همسران هست که بر اساس اون عهد الهی یک چنین امکانی برای اونها فراهم شده، مصداق جداگانه نخوان بیارن، یعنی نخوان دور بزنن حکم الهی رو. خب اما آسیبهاش خیلی عجیبه، وحشتناکه، چیزایی که حالا در روایات ما مطرح شده. من یه فهرست رو اون دفعه تقدیم کردم، اجازه میخوام که اینها رو سریع مرور کنم. در روایات ما از مرگ دل و قلب انسان در یک چنین ارتباطی، مخصوصا وقتی که تکرار میشه، یاد شده. از قساوت یاد شده، محصولش یک نوع قساوته، یعنی از دست دادن اون احساس لطیف مهیای برای ارتباطات ملکوتی انسانه، اینا رو تحت تأثیر قرار میده و ارتباطات باطنی انسان رو با خدای متعال و ملکوت عالم تحت تأثیر قرار میده. و نکته دیگه‌ای که به نظرم تأکید برش مناسب باشه همین شکستن سد غریزه است. یعنی یک کسی این امکان رو فراهم کرده با شنیدن این صداهای پلید و شیطانی و تحریک کننده، این امکان رو فراهم کرده با دست خودش سد غریزه بسیار قدرتمند و خطرناک و آشوبگر جنسی رو با دست خودش شکسته. و بعد ببینید چه بلاهایی رو پیوستش به سر خودش میاره، که یکی از اون بلاها در شرایط عادی تولید انواع و اقسام عقده های روانیه، که حالا اگر یه وقت لازم باشه انسان این بحثا رو از نظر روانشناسی باز کنه، حرفای بسیار دقیقی اینجاست که حالا عرض کردم اگر رسیدیم به اون بحث در آینده انشالله عرض خواهم کرد. از همین مسیره که بسیاری از گناه‌های بزرگ اتفاق میفته، گناهان کبیره مرتبط با این مسئله از همین از مسیر همین شنیدنی هاست دیگه. اینا مقدمات ابتلا به گناهان بسیار بزرگ و شکستن حرمت‌های بزرگ الهی است. اونا پیوست همین تحریک هاست که رخ میده. و کاهش حیا و عفت، اینجا من یک نکته رو عرض کردم که اگر یاد عزیزانمون باشه، مسئله کاهش رغبت به خانواده و مقدم چینی برای جدائی ها و طلاق، چه حالا چه طلاق عاطفی چه طلاق قانونی، از همین جاها رخ میده و پیش میاد. یعنی یک مردی که خودش رو در معرض یک چنین شنیدن هایی قرار میده، یک خانومی که در معرض چنین شنیدنی هایی قرار میگیره، توی این ارتباطات نامشروع و حرام وقتی قرار میگیرن، به تدریج بنیانهای خانوادگی طرفین سست میشه، در صورتی که خانواده داشته باشن، و این آسیب خیلی جدیه، به قدری که الان ما در بسیاری از این پیامهایی که بهمون میرسه، در گذشته هم رسید به مناسبت همون سخن گفتن، چون یک طرفش سخن گفتنه یک طرفش شنیدنه دیگه. ما اونجا هم راجع به
سخنی نباشه،
بله یادتون باشه در حق گفتن هم یه فهرستی از این مسائل رو عرض کردیم، تو به مناسبت کسی بود که میگفت
و تاریک میشد.
اینجا به مناسبت اون کسی است که داره میشنوه و در واقع شخصیت خودش رو چوب حراج زده و خودش رو در معرض فرمان شیطان قرار داده و در واقع اختیار خودش رو به دست نیروهای شیطانی داره قرار میده. داریم از این منظر صحبت میکنیم. خب اینجا هم بحث تنزیهی داریم که خاطر آتر و نازنین شما و دوستانمون باشه، همین بحث حفاظت فعال بود. عرض کردیم اینجا امام علیه السلام میفهمون تنزیه، پاک نگه داشتن، یعنی حفاظت فعال و پیش دستانه، که در همین مثالی که الان عرض کردیم کنترل این روابط، قرار نگرفتن در اون خطوط تماس‌های شیطانی و محدود کردن این نوع ارتباطات به حد ضرورت و به حد اقل، اینا میشه همون حفاظت فعال. و در ارتباط با خلوت نامحرم، اجتناب قطعی از یک چنین خلوت‌هایی، چه حضوری چه عرض کردیم از قبیل تلفنی و تماس‌های دیگه باشه. و به قول این کسانی که در بحث‌های سبک زندگی از این واژه زیاد استفاده می‌کنن، نگفتن، یعنی بتونه واکنش سریع و فعال، نه حالا بررسی میکنم، حالا چیکار کنم، تو رو در باسیم، حالا بشنوم بعدن یه فکری میکنم، اصلا بعدنی وجود نداره تو این ارتباطات. اینجا همین فاصله گرفتن، نهی از منکر کردن و خود رو از این خط تماس شیطانی سریع خارج کردن، با سرعت اینجا باید عمل بشه، این میشه حفاظت فعال. و خروج از محیط همون قاعده عمومی مسئله است، در صورتی که تأثیر نداشته باشه. اگر خدای نخواسته کسی مبتلا شده باشه و یک چنین مصیبتی بر او وارد شده باشه، دیگه برای او توبه سریع، چنان که باز نمونه هایی از سوالاتی که عزیزانمون فرستادن از کسانی است که مبتلا شدن به یک چنین مواردی، اینجا دیگه توبه برای یک چنین کسانی واجبه. توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، توبه واجبه، باید سریع، توبه سریع همه جانبه. الان که ماهشه دیگه، الان سحرهای ماه رجب یک منادی از جانب خدای متعال هر شب فریاد میکشه. یک گناهکاری هست که بخواد تا من بیامرزمش، چه وقتی بهتر از حالا، از همین ماه رجب، از همین فرصتهای ممتاز برای طلب مغفرت از درگاه پروردگار متعال و مهربان و عزیز که طالب خوشبختی بنده هاشه. و کسانی که مبتلا میشن به گناهی، غفلت میکنن، خامی میکنن، بالاخره آسیب میبینن، این فرصت های توبه و فرصت استغفار رو باید غنیمت بشمرن و خودشون رو در معرض شنیدن موعظه ها قرار بدن، خودشون رو در معرض شنیدن آیات قرآنی قرار بدن تا تنزیه بشه این آثار تاریکی که وارد دلشون شده، اینها انشالله برطرف بشه. و مخصوصا اگر درک شخصیت های قوی که ارتباط با اونها به انسان انرژی میده، روحیه میده، قوت قلب میده، نشاط معنوی میده و شنیدن مواعظ اونها، صدای اونها، نصیحت اونها، انس با انسانهای عفیف و الهی، اینها سبب میشه که بالاخره آثار این تاریکی ها انشالله کاهش پیدا بکنه و خدای متعال مغفرتش رو شامل حال انسان کنه. خب ما این دو مثال رو هم زدیم برای شنیدنی های حرام. پس شد موسیقی حرام و ناپاک و پلید
و سخنان
و سخنان شهوت انگیز و تحریک کننده، که حالا توضیحاتی رو در این زمینه خدمت عزیزانمون عرض کردم.
خب حاجی، به جز این دو دسته، یعنی ما شنیدنی حرام داریم و شنیدنی غیر حرام؟
بله.
حالا گروه دیگه هم
گروه دیگه میشه مکروه. ملاحظه میکنید ما اگر الان فرصت باشه میتونیم
فرصت
خیلی خوب، من با اجازتون بعد از بیان مصادیقی از این حق اول، در خاطرتون هست حق اول در ارتباط با حق شنیدن عبارت است از
حق الناس،
تنزیه.
بله.
نخیر، تنزیه یعنی این پاک نگه داشتن و حفاظت فعال. عرض کردیم این حفاظت در درجه اول از شنیدنی های حرامه که مثال هاش رو در این جلسات اخیر عرض کردیم. اما یه فصلی هم داریم که عبارت است از شنیدنی های مکروه. شنیدنی های مکروه خب یعنی یه مقدار آسیب هاش کمتره نسبت به اون محور اول که قطعا حکم به حرمت داده شده. اینها یعنی چیزایی که نشنیدنش حتما بهتره، مثلا اینا رو هم نشنوه به نفعشه، چون این جاده لغزنده است، جاده نفس لغزنده است و عوامل محیطی، پیرامونی، شیاطین جنی، انسی، همه اینا تو این میدان حضور فعال دارن. حالا برای این نمیشه با این عرصه یک برخورد سطحی کرد، باید محتاطانه و با دقت مواجه شد. خب مواردی که نشنیدنش بهتره مواردی هستن که عنوان مکروه به خودش میگیره از نظر فقهی، پیش عزیزان ما هم شناخته شده است. اینا مواردی هستن که شنیدنش زمینه گناه رو در انسان فراهم میکنه، شنیدنش تاریکی های باطنی برای انسان پیش میاره، آسیب های فکری، اخلاقی و قلبی همراهش هست. من چند مثال رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. مثال اول موسیقی مشکوکه. همین بحثی که اخیراً داشتیم راجع به موسیقی حرام، بعضی از موارد شک داریم این چیزی که داره میشنویم یه وقت پاکه واقعا، موسیقی الهام بخش یاد خدا، ذکر خدا، یاد اولیاء خدا، امثال این هاست. خیلی خوب. اما یه وقت هم از قبیل ناپاکه که تکلیفش معلومه. یه جایی انسان شک میکنه، تردید داره که اینی که داره الان پخش میشه و اینی که من دارم میشنوم آیا حرامه یا نه. این شکی که در انسان پیدا میشه به خاطر اینکه این موسیقی درش یک تناسبی با اون موسیقی های ناپاک وجود داره. اینجا مکروهه و بهترین راه و خرد و شرع به ما میگه که بهتر اینه که نشنوی. این از مصداق هاشه. مصداق دوم از شنیدنی های مکروه، گفتگوهای بیش از حد نیاز و ضرورت و لزوم با نامحرمه. این انسان بشینه پای حرفای یک شخص نامحرم، مرد زن به طور متقابل، این نوع شنیدنی ها الان که داره میشنوه تحریک کننده نیست، از اون قبیل حرام نیست، ولی زمین ساز حرام هست. و در روایات داره که یک نوع تاریکی درونی و قساوتی رو در پی خواهد داشت. این نشست و برخاست های بیش از حد نیاز با نامحرمان. بله، این هم مثال دومه از مصادیق شنیدنی های مکروه.
حتی اون ویژگی تحریک رو نداره ها.
بله بله،
اما بیش از حد ضرورت و نیاز
لازمه.
نیاز کاری، درد و دل میکنه،
نیاز علمیه، نیاز کاری، ایناست که واضحه دیگه. تو خرید و فروش، ارتباطات اجتماعی حدش لازمه با رعایت کامل. اما وقتی که از اون حد نیاز بالاتر میره و فراتر میره، میره توی اون منطقه مکروه و به تدریج میبره به سمت حرام. مثال سوم، شنیدنی های بیفایده، لغو، بیهوده. یعنی یه قاعده عمومی داریم، هر چیزی که میشنویم و سود مادی یا معنوی، دنیایی یا آخرتی درش نیست، این میشه مصداق لغو و بیهوده. شنیدنی های بیهوده هم از مصادیق مکروه به حساب میاد که انسان مؤمن ویژگیش این هست که الذین هم عن اللغو معرضون. چرا باید انسان ظرفیت روحش، جانش، روانش رو در اختیار شنیدنی های بیفایده قرار بده و عمر تلف کنه؟ میدونید این حد اقلش اینه که اتلاف عمره، حد اقلش. ولی علاوه بر این یک نوع خستگی روحی. دیدید انسان وقتی یه مشت از این اراجیف، حرفای بیفایده و غیر مفید رو خیلی زیاد که میشنوه، بعدش احساس بدی داره، یه خستگی باطنی، یه خستگی روحی، یه ملالتی در انسان پیدا میشه. مثال بعدی شنیدن مدح و ستایشه.
راجبه کی؟
راجبه خودش. بله، یعنی انسان، چون میدونید به حسب نفس انسان علاقمنده که ازش تعریف بشه، کسایی از انسان تعریف کنن.
این
انسان
مکروهه.
مکروهه،
یعنی زمینه گناه فراهم
میکنه. بله بله، ببینید آسیبش تولید
آدم یه کار خیری کرده، یه کمکی به یه بله. جهیزیه کرده، حالا دون ازش تقدیر میکنه،
تقدیر میکنه. این که انسان خودش رو در معرض مدح و ثنا و تعریف دیگران، مخصوصا اگر آمیخته با چاپلوسی و امثال اینها باشه، قرار بده، مرتکب این کراهته شده. عوارضش خیلی عوارض خطرناکی اگر مهار نشه، برای خود شخص شنونده فعلا داریم صحبت میکنیم، برای شنونده تو میتونه مولد و عجب باشه و میتونه جلوی موفقیتاشو بگیره و برکت رو از زندگیش بگیره. این خودشگفتی خودش یک مصیبت بزرگیه دیگه اگر برای شخص پیش بیاد. از جمله شنیدنی های مکروه شنیدن در باره موضوعات دنیاییه. اینم خیلی جالبه فکر میکنم برای عزیزانمون. ببینید مثلا نشستیم یه کسایی دارن صحبت میکنن، حرفا چیه؟ حرفا همش درباره دنیاست. خرید و فروش و
این سود چقدر شد،
سود چقدر شد، راجع به تجملات فلانی اینو داره، فلانی اینو خریده، یا خودش. ببین یک نوع ترسیم های زیبا از زندگی دنیایی دائم این داره ارائه میشه. خصوصیتش اینه که یه جایی طمع رو برمیانگیزه در شخص. وقتی من دارم میشنوم، حرص و طمع در من فعال میشه. یه جا تولید حسادت میکنه، وقتی انسان میشنوه حسدش برانگیخته میشه. یه جایی وقتی شما این نوع حرفا رو میشنوی، تولید حسرت میکنه. حسرت، اینا هم قطعا مکروهه، شنیدن این قبیله از مطالبی که رغبت انسان رو به دنیا زیاد میکنه، طمعش رو زیاد میکنه، یا احیانا حسرت رو آه میکشه در درونش که چرا من ندارم، چرا من پس این بهره رو و این نصیب رو ندارم. این هم یکی دیگه از مصادیق شنیدنی های مکروه که انسان باید اجتناب بکنه و خودش رو نجات بده. فرصت هست تا من یه
دو دقیقه فرصت داریم.
خب
میتونیم هم یه خواهش کنیم؟
بله.
ما این شبای رجب و این ماه عزیز حسن استفاده بکنیم، نه سوء استفاده. یه شخصیت خوب و نازنینی مثل عزیز. شما نشسته، مردم هم علاقمند به دعا و مناجات هستند و دوست دارن از دریچه ماه رجب بتونن انشالله مهمانان خوبی برای شعبان و انشالله نهایتا مهمانی خدا ماه مبارک رمضان میشن. بود یک دقیقه فرصت داریم، دست ما و دامن دعای شما
دعا.
و وقت استجابت دعا.
چکرم، یادآوری خوبیه، مخصوصا بعد از یاد کردن این مخاطراتی که خطرهایی که ما رو تهدید میکنه. شما در همین دعا میگید یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر. این جمله دوم که آمن و سخطه عند کل شر همین رو به ما یادآوری میکنه که از خدای متعال بخوایم ایمنی از غضب الهی و سخط پروردگار متعال رو. اون وقتیست که انسان خودش رو در معرض اینجور گناه‌ها و خطرها قرار میده. امیدواریم خداوند متعال و مهربان به حق این ماه عزیز و این لحظات نورانی بنده و شما و عزیزان بیننده و شنوندمون رو از همه این مخاطرات حفظ کنه به لطفش و کرمش انشاءالله.
الهی آمون. خیلی ممنون، خیلی متشکر از آقایی و کرامت شما، از همراهی شما مردم خوب خیلی ممنونم. هر روز ساعت 12 تکرار یاد خدا و هر روز ساعت 19 برنامه یاد خدا پیشکش حضور شما میشه. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم.
بسم الله الرحمن